بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و اغننی و اوسع علی من رزقک و لا تفتنی بالبطر. در این فراز نورانی از خداوند منان مسئلت داریم که ما را بی نیاز کن از درخواست از دیگران و وسعت روزی به من بده و مرا آزمایش نکن با طغیان. سه نوع بی‌نیازی میتوانیم تصویر کنیم در روایات که در روایات مطرح شده، که برخی از آنها خوب، برخی خوبتر و برخی بد هستند. این که میگیم و اغننی، خدایا مرا بی‌نیاز کن، قطعا اون بی‌نیازی بد نیست، یا مقصود بی‌نیازی خوبه و یا خوبتر. بی‌نیازی خوب آن است که انسان اونقدر از نظر امکانات زندگی برخوردار باشه که نیازی به کسی دیگه نداشته باشه، که در روایات تعبیر شده به کفاف یا کفاف و عفاف. در روایتی در دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که می‌فرماید: اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف. کسی که خدایا هم پیامبر، هم خاندان پیامبر، هم کسانی که دوست دارن این خاندان رو پاکدامنی و روزی کافی عنایت کن، یعنی به اندازه‌ای که بتوانند زندگی روزمره خودشون رو اداره کنن بهشون بده. یا در روایت دیگه، در دعای دیگری از امام زین العابدین علیه السلام هستش که نعوذ بک من فقدان الکفاف، به تو پناه میبریم از این که به اندازه کافی برای زندگی نداشته باشیم، و من الفقر الی الاکفاء، نیازمند به همگنان خودمون باشیم، و من معیشت فی شده، از زندگی سخت به تو پناه میبریم. حالا چه ضرری دارد اگر انسان کفاف نداشته باشه؟ اون هم باز در دعا آمده. این دعاها در واقع درس زندگی کردن یا خوب زندگی کردنه، فقط بعد معنوی نداره. باز دعایی هستش در بهار الانبار جلد 91 صفحه 121 نقل میکنه، مناجات صغرا، مناجات کوتاه از امام زین العابدین علیه السلام. میفرماید: لات و لا تجعل وجوهنا مبذولتن لأحد من العالمین. خدا یک کاری کن که آبروی ما هزینه نشه نزد هیچ کس، از هیچ کسی چیزی رو درخواست نکن. فانه، حالا ضررش اینجا میگه، فانه من حمل فضله من الادمیین خضع له فلم ينهه عن الباطل ولم يبغضه عن المعصيه. کسی که منت بخشش کسی را از انسانها، از آدمیین بر دوش بکشد، در مقابل او تواضع میکنه، الانسان و عبید الاحسان، به طور طبیعی در برابرش خضوع میکنه. وقتی در برابر کسی انسان بخواد خضوع کنه، اون وقت دیگه امر به معروف و نهی از منکر فلم ینه و عن الباطل، دیگه از اگه کار بدی هم داره، اشتباهی هم داره، حرف بدی هم میزنه، چیزی نمیگه، زیر سبیلی رد میکنه. ولم یبغضه علی معصیه، اگه کار بدی رو انجام بده نسبت به او بغض و کینه نخواهد داشت، در صورتی که باید تولی و تولی داشته باشه. بل اجعل ارزاقنا من اندک، روزی ما رو از نزد خودت، من اندک داره و اعمالنا مبروره، روزی ما رو نزد خودت عنایت کن، اعمال ما رو بپذیر. و عزنا من المیل الی اهل دنیا، ما رو پناه بده که تمایل به اهل دنیا پیدا کنیم. و تصنع لهم من به شیء من الاشیاء، که ظاهر سازی کنیم با عملی از اعمال. که خلاصه دعا این است که این ضرر، این که انسان به اندازه کفاف و عفاف نداشته باشه، این است که ممکن است به خاطر نیاز زندگی گردن کج کنه پیش کسی، خضوع کنه در برابر اهل دنیا، و همین باعث بشود که او را نهی از منکر نکند، بغض نسبت به اهل دنیا نداشته باشد. این خیلی خطر بزرگی است که راهش هم اینه که انسان، خداوند کمک کنه انسان به اندازه کفاف و عفاف در زندگی داشته باشه، که این مسئله برای ما طلبه ها از اهمیت بیشتری داره، که چون وظیفه ما ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر هست، اگه نتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اون وقت دیگه در واقع فلسفه طلبگیمون از دست رفته، حکمت طلبگیمون از دست رفته. صلوات خط بفرمایید. موضوع بحث این جلسه همون مسئله 29 تحریر الوسیله است. متن مسئله رو بخونیم تا توضیح بدم. لوکان حق الغیر فی ذمته، یا حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله لا محل للخمس. تا حالا میگفتیم که مال مخلوط به حرامی که در خارج چی شده؟ مخلوط به حرام شده. حالا اگر یک مالی در ذمه کسی بود، عین نبود، لا فی عین ماله، یه مال حرامی در ذمه کسی بود، به گردن کسی بود، دیگه میفرماد اینجا جای خمس دادن نیست که بگیم که با خمسشو بده، اون چیزی که در ذمت هست بر تو حلال میشود. بل هین ازن لو علم، این دو وقت 5 تا فرد در ادامه بیان میکند. حالا اگر در ذمه کسی مالی بود، 5 صورت پیدا میکنه. 2 صورتش آن است که علم به مقدار داره، صاحبش رو نمیشناسه. 3 صورتش مربوط به اون است که صاحب رو میشناسه، علم به مقدار نداره. حالا این دو مسئله، دو فر اول. لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه، صاحبش رو نمیدونه، حتی فی عدد محصور، حتی در عدد محصور هم نمیدونه، هیچی نمیدونه، خبر نداره صاحبش کیه، ولی مقدار رو میدونه، 500,000 تومانه. تصدق به ذالک المقدار ان صاحبه به اذن الحاکم الشرعی او دفع اولا، یا اون 500,000 تومان رو میده به خود حاکم شرعی، میگه که در وظیفت عمل کن، یا از با اذن حاکم او رو صدقه میده به مستحق. این فر اول. فر دوم. و این علم صاحبه فی عدد محصور، میداند که این 500,000 تومان مال یکی از این 5 نفر هست. فالاقوا از رجوع الی القرعه، اینجا قائل ایشون هست قرعه بشه، این 5 نفر رو قرعه میشن، هر یکی از اونها که قرعه بهش افتاد، این 500,000 تومان رو به اون میدن. این 2 صورت اول. 3 صورتی که به ان لم یعلم مقداره و تردد بین الاقل و الاکثر، نمیدونه مقدارش رو، ولی کن شک داره 500,000 تومنه یا 400,000 تومنه، اخذ بالاقل و دفعه الی مالکه، لو کان معلوما به اینه. خب اگر مالک معلومه، عین خود مالک معلومه، 400 هزار تومان حداقل رو میده، چون نسبت به اون 500 هزار تومان 100 هزار تومان چیه؟ شک داره. چون شک داره اصالت البراءه داره جاری میکنه، 400 هزار تومان بهش میده کافیه. و این کان مرددن بین محصور فرع دوم یا چهارم، بله مردد هست بین محصور، یعنی میداند که یا 400 هزار تومانه یا 500 هزار تومانه، ولی یعنی این تردیدش مال نسبت به مالکش یکی از این 5 نفره. باز اینجا کمانبر، کمانبر یعنی چی؟ یعنی قرعه. و اینجا هم قرعه میشه اون 400 هزار تومان رو به هر کس که قرعه افتاد میدهد. لوکان مجهولن او معلومن فی غیر محصورن، اگر مجهول بود مالک و چی؟ معلوم هست ولی که محصول هیچ فرق نمی کنه که غیر محصول، میگه یه نفر از اهل این تهران مثلا، خب این فایده نداره. تصدق بهی کما مر، اینجا باز تصدق بده، مال معلومه، مقدار معلومه، بله دیگه. لم یعلم مقداره و مقدارش معلوم نیست. این ستای سوم برعکس اون ستای اول هست، مقدار معلوم نیست، مالک معلومه. معلوم، بله معلوم، ولی کم بالاخره تردید داره دیگه، تردید داره اقل اکثر. ولو کان مجهولا او معلوما فی غیر مسئول، اصلا به طور کلی مالک رو نمیشناسه، یا اینکه میدونه یکی از اهل تهران، تصدق به اون مالک معلوم میده کما مر، ببخشید تصدق میدونن که به مالک دیگه، چون مالک که نمیشناسه، صدقه میده به فقیر. ول احوتو هین ازن، در این صورت احتیاط مستحب این است که مصالحه کند با حاکم به مقدار متوسط بین الاقل و اکثر. اگه 400-500 هزار تومانه، 50 هزار تومان مصالحه کنه. فیعامل معلوم معهو معاملتا معلوم المقدار، یعنی 50 هزار تومان بده به حاکم که در مصرف خودش مصرف کنه، اون وقت دیگه احتیاط هم به احتیاط هم عمل کرد. خب و اما توضیح این مسئله، نکته اولی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حق دیگری که در ذمه انسان هست، این تعلق مال حرام به ذمه دو صورت داره. یه صورتش اینه که مال حرام قبل از این که مخلوط به حلال بشه چی شده؟ به ذمه تعلق پیدا کرده. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید که میدانم که 500 هزار تومان، این 500 هزار تومان حرامه. 500 هزار تومان هم که حرام هست، اصلا مخلوط با چیزی هم نشده، من اینو میخورمش، حالا گوسفند دست میگیرم میخورم، پول هست خرجش میکنم، طرفش میکنم، این 500 هزار تومان چی میشه؟ میاد به ذمه. وقتی اتلاف کردم پول رو، مال دیگری رو، این میاد به ذمه من، ولی چیه؟ مخلوط با چیزی هم نشده. نه دیگه، اون بدهکار هست، اون که دیگه اصلا مستقیم اومده به ذمه، مال حرام نیستش، ولی که مال بدهکار هستم در واقع. نه دیگه، اون میگه عین مال، عین مال، اون من بدهکار هستم به اون، مال کسی رو نه، ولی حق کسی رو باز بدم نمیدم. چرا؟ به ذمه هست، ولی که شبیه به همین، در عمل شبیه به همین میشه، ولی که موردی که داریم میگیم این نیستش. مال حرام خارجی، صورت مسئله این است که مال حرام خارجی اینجا اتلافش کردم، اینجا میاد به ذمه. این یه صورته. یه صورت دومی هم هست، این 500 هزار تومان با 500 هزار تومان خودم پول داشتم، این دوتا با هم دیگه مخلوط شد و من دوتاشو خرج کردم، 1,000,000 خرج کردم. اینجا صورت دومه، یعنی بعد الاختلاط، یعنی یه وقت قبل الاختلاط این با هم چی میشه؟ تلف میشه. یک وقت بعد از اختلاط، خب اونجا که قبل از اختلاط هست، اینجا الان این مسئله 29 مربوط به قبل الاختلاط هست. بعد الاختلاط رو امام چند تا مسئله دیگه در مسئله 33 تحریر بیان میکنه که بعد الاختلاط اونجا حکمش چیه. ولی خواهش که ایشون مثل بعضی از فقها که دیگه که آمدن این دوتا رو با هم دیگه کنار هم دیگه گفتن، با هم مطرح میکرد که وچی پیدا کنه قبل الاختلاط، چون قبل الاختلاط که مورد اصلا بحث ما نمیشه. قبل توجه میفرمایید، قبل مالی که هنوز مخلوط نشده به ذمه رفت، چه ربطی داره به مال؟ داریم بحث مال مخلوط به خمس، مال مخلوط به حرام رو میکنیم. اصلا این مسئله 29 کلن استدرادی است. در واقع ما موضوع بحث ما این نیست، ما موضوع بحث ما این است که مالی است مختلط به حرام، حالا یا به ذمه یا چی، یا در عین خارجی هست، یا در عین خارجی هست یا در ذمه هستش. این بحث ما هستش. ولی که این که حالا یک کسی رفته مال کسی رو طرف کرد به ذمه‌اش اومده، جاش این مسئله خب باس بگیم، ولی اینجا جاش نیست. مثل اون میشه. اصلا ربطی به مسئله ما پیدا نمی کنه، نه ربطی به مال مخلوط به حرام و خمس و این چیزا پیدا نمی کنه. امام این رو فرمودن، کاش که اگه اونم گفتن در کنارش لاغر یه وجهی پیدا میگه، میگه حالا اون که مخلوط شد این حکمشه. آقای خوی اینها اینجوری کردن، بله اونایی که مخلوط شد این حکمشه، که مخلوط نشد این حکمشه. توجه کردی؟ ولی آمدن این دوتا رو اصلا دوتا جدا کردن. حالا توند لابد، بله، یعنی اومدن دوتا مسئلهش کردن که حالا این یه مسئلهش لااقل چیه ارتباط دیدن. ایشون کار تحریر وسیله، چون تحریر وسیله رو حاشیه خودشو در ادغام میکرده، اینم خیلی به امام شاید اشکال نباشه، به تحریر وسیله شاید باشه. خب حالا ما اون به همین جهت، هرچند آقایون فقها اومدن هر دو رو اینجا بحث کردن، ما این چون امام تحریر بحث کرده میذاریم همونجا که بحث میکنیم. مال بعد الاختلاط رو میذاریم چیکار میکنیم؟ همونجا بحث میکنیم. بهتره همونجا بحث کنیم که دیگه دومته اونجا نیاز به تکرار نداشته باشه. و اما قبل الاختلاط، قبل الاختلاط هم یا اینا صاحب عروه در مسئله 31 بیان کرده. خدمتتون عرض کنم که اونجا که ابتداءً مال به ذمه تعلق گرفته، یعنی قبل الاختلاط به ذمه تعلق گرفته، یا مقدار معلوم المقدار مجهول المالکه، یا عکسش هست مجهول المقدار معلوم المالکه، دو جور هستش که مسئله شو متن مسئله خوندیم. حالا صورت اول، صورت اول که مقدار رو میدونه مالک رو نمیدونه، میدونه 500,000 تومنه ولی کن مالک رو نمیشناسه، حتی فی عدد محصور هم نمیدانه. اینجا چیه؟ حکمش قبلا گفتیم تصدق بده به اذن چی؟ حاکم، چون نمیداند. مصداق مجهول المالک میشه دیگه، مصداق مجهول المالک میشه، به ذمه‌اش مال آمده و این مالک او رو نمیدونه، این میشه با اذن حاکم این صدقه میده، تکلیفش روشن. اما صورت دوم، مقدار رو میدونه مالک رو در عدد محصور میدانه، میدونه یکی از این 5 نفره. اینجا اگر یادتون باشه گفتیم 4 نظریه وجود داره. یکی این که احتیاط کنه، واجبه که بالاخره از عهدش بر بیاد، بده تا اونجا که دیگه از یقین کنه که دیگه چیزی بدهکار نیست. یعنی اگر 500,000 تومان بدهکار، یعنی میدونه تو مال مخلوط به حرام هست، این کسانی که قائل به احتیاط هستن میگه به هر یکی از اینا باز چیکار کنه؟ اگه راضی شدن راضی نشدن، اگه نشدن یکی 500,000 تومان بهشون بده، که ما گفتیم که عرض کردیم که نمیشه اینجوری باشه که یعنی قاعده لا ضرر داریم اینجا. من میگه اصلا من 500 هزار تومان نمیخوام، اصلا هیچی نمیخوام، ارث رسیده، میگه اصلا مال مخلوط برام، چرا من 2 میلیون از مال خودم بدم؟ اینجا گفتیم اگر غصب باشه بله القاصب یوخذ به عشر، یک دفعه دزدی کرده تو مال خودش اومده قاطی شده، خب دزدی چشمت کور شه باز انقدر بدی همشون راضی کنه، نمیدونی مالی کی هست. ولی کن اگر نه به ارث رسیده الان نمیدونه چی، میگه بابا اصلا من ارث از خیرش گذاشتم، بیام 2 میلیونم روش 2 برابر 4 برابر روش بذارم برای اینکه مال حلالش کنه، نمیخوام حلالش کنه. بنابراین این وجه نمیتونیم قبولش کنیم در اینجا. یه نظر این بود که چیه پس ارضا، یکی هم تصدق بود، یکی هم توزیع عادلانه بود، یکی هم چی بود؟ قرعه بود که امام اونجا میگفتن قرعه، اینجا میگن به همین جهت میگن قرعه. ما اونجا گفتیم که قاعده قرعه لکل امر مشکل هست، اینجا لااقل یکی صد به صاحب باقیش میدونه، 100 هزار تومان گیرش آمده، اینجا ممکنه صاحب باقیش بیچاره هیچی گیرش نیاد. ما میگیم 500 هزار تومان رو چیکار کنن؟ توزیع کنن بین هر 5 تاشون که عده از فقها اینجور گفتن. ما به نظرمون این نظر مطلوب تر بود، اقرب واقع بود. این صورت دوم. بله اینجا هم توزیع رو ما میگیم یکی توزیع کنن، یکی 100 هزار تومان بهشون بده. صورت سوم، این صورت سوم مقدار مجهول مالک معلومه، حالا یا به عینه معلومه یا فی عدد محصور. بله مقدار مجهول مالک معلومه. خب اینم اگر مالک معلوم باشه، دو صورتش اینجوریه، دو صورتش مقدار معلومه مالک مجهول، صورت پنجمش فرق داره که حالا عرض میکنه. اما صورت سوم یعنی اول اینجا، سوم کل، مقدار مردد بین اقل و اکثر. مقدار مجهوله یعنی چی؟ نمیدونم 400 هزار تومانه یا 500 هزار تومانه بدهکار هستم، ولی کم میدونم به کی بدهکارم، مالک یعنی به ذمه‌ام اومده. اینجا چی میشه؟ تکلیف چی میشه؟ اقل لا یعنی 400 هزار تومان میده به مالکش و نسبت به اون 100 هزار تومان چی داره؟ اصالت البراءه جاری میکنه. صورت دیگر، چهارم یا دوم اینجا، مالک معلوم فی عدد محصور، میداند اینجا حد اقل مال چیه؟ مال 3 نفره. اینجا باید بین این 3 نفر این رو چیکار کنه؟ تقسیم کنه. حق مردد بین اقل و اکثر، این 400 هزار تومان رو بین 3 نفر تقسیم کنه. اینجا باز بله نظر امام همجور میشه، نظر امام اینجا میشه قرعه، ما باز اینجا میگیم توزیع، ما اینجا میگیم توزیع طبق اون مبنا. در واقع این روایت، این فرق کلش مبنایی میشه. صورت پنجم، مالک مجهوله یا معلوم میتونه باشه، عدد غیر محصوره، مقدار بله مقدار مجهوله، مقدار مجهوله یعنی مقدار اقل و اکثر، ببخشید مقدار اقل و اکثره، ولیکن چی؟ ولیکن عدد غیر محصور هست. اینجا که عدد غیر محصور شد چی میشه؟ اینجا باید اقلش رو صدقه بده. چیزی که هست اینجا امام چیکار کردن؟ گفتن که اینجا نصف اون مقدار رو هم مصالحه کنه با حاکم. بله عدد یعنی میداند که 400 هزار تومان، 400 هزار تومان مال یکی از این، نه بله اینجا مقدار مجهوله، مقدار بین اقل و اکثره، مثل هم بالا این 3 صورت اینجوری که هر 3 صورت مقدار مجهوله بین اقل و اکثر، ولی مالک چیه؟ مالک معلومه. چی هست؟ معلوم هست، یک معلومه به عینه هست، یک معلوم هست به عدد محصور. توی عدد محصور یه اشتباه لفظی شد در بیان مطلب، یه وقت مالک مردد بین مال مردد بین اقل و اکثر، یخ به عدد محصور، یخ چی؟ عدد غیر محصور. ولی در همه اینها مالک چیه؟ مالک همونطور که گفتیم یخ دقیقا معلومه، یه وقت فی عدد محصور هست، یخ فی عدد غیر محصور هستش. در اینجا در همه اینها اقل رو بین، در اون صورت اول که اقل رو میدیم به مالک، در صورت دوم اقل رو میدیم تقسیم میکنیم به نظر ما، در صورت سوم صدقه میدیم. در این صدقه دادنش دیگه شوهی نیست. بله. مال هر ستاش این اقل میگه که امام اینجوری میگه، حالا عبارت هم بخونیم معلوم میشه دیگه. شما احتیاط مستحبه دیگه، مصالحه مع الحاکم به مقدار متوسط بین، البته احوت هینه ازن، ایشون احوت هینه ازن رو به صورت سوم میزن، هینه ازن میگه. اگه هینه ازن نمیگفت میشد که به اونام بخوره، ولی هینه ازن میشه، میگه در صورت تصدق اینجا چون مالک حاکم میشود، بله اونایی که مالک خودشون هستن که توجه کرد، اینجا میگه با حاکم در مورد پنجمی با حاکم میشه و اونایی قبلی رو نمیگه. خب بین کی تقسیم؟ بین عدد غیر محصوره، پنجمی عدد غیر محصوره، چجوری تقسیم کنه؟ اقل بین چند نفر تقسیم کنه؟ 400 هزار تومان بین اهل تهران تقسیم کنه، اینجوری که نمیشه. عدد محصور، بله اون که گفتیم اونجا، نه اگه عدد محصور شد گفتیم توضیح کنن، گفتیم دیگه. ایشون هم سوال کرد، آقای پناهی هم سوال کرد، گفتیم تو دو موردش توضیحی که بله. در پنجمی هم قصد کردم مربوط به مالک، مربوط به مصالحه پنجمی بین اقل و اکثر. گفتیم اگه فرضون 400 هزار تومان 500 هزار تومان هست، 50 هزار تومان بده بین، یعنی اون 100 هزار تومان نصف کنه، نصفش با حاکم بده به حاکم و مصالحه کنه. خب از این مسئله هم میگذریم. مسئله بعدی، مسئله سی، لوکان الحرام المختلط بالحلال، المختلط بالحلال من الخمس اب الزکات اب الوقف الخاص اب العام. اون تا حالا داشتیم میگفتیم مال مالک خاص آمده چیکار کرده؟ یعنی افرادش غیر وقف در واقع، این حقوقی احسن تو، از خمس زکات آقای هست مثلا وجوهات میگرفته، زکات میگرفته، وقف خاص پیشش بوده، وقف عام پیشش بوده، با مال خودش چی شده؟ قاطی شده، نمیتونسته در اون تصرف کنه، آمده حالا قاطی شده دیگه، قاطی مالش شده. شون میفرد فهو کمعلوم المالک، فرق نمیکنه که اینجا زکات مال فقراست و حاکم از طرف فقرا مسئوله، خمس مال سادات هست یا مال حاکم هست، وقف هم خاص هم که مشخصه، وقت عام هم مشخصه، این میشه معلوم المالک، فرق نمی کنه. ولا بله، حالا اجازه بدید حکمی که میگن چیه، میگه ولا یجزیه اخراج الخمس. اینجا دیگه اگر مالک این هست دیگه اخراج خمس معنا نداره دیگه، مالک معلومه، بره بس بده دیگه، مال مختلطه به حرام مال این هست، میشه میشه معلوم المالک. حالا اگر در محصور بود حکمش چی هست، اگه غیر محصور بود اینجا دیگه باز اگه اون بحثا نمیاد اینجا، میشه اینجا مالک معلوم هست، یعنی دیگه محصور و غیر محصور هم نداره، حاکمه. بله بله دیگه، در مالک دیگه مثل مبلغش میشه کمتر کم و زیاد میشه که حداقلش میشه دیگه، حداقلش. خب در اینجا خب به چه دلیل میگن؟ اینجا فقط مخالف ظاهرا کاشف الغطا هست، مرحوم کاشف الغطا هست که فرمودن بین خمس و زکات و اوقاف عام فرق داره. گفتن که وقف عام مثل مجهول المالک هست و اونها مثل معلوم المالک، خمس و زکات مثل معلوم المالک هست و وقف خاص و خدمت خمس و زکات مثل معلوم المالکه، اوقاف مثل مجهول المالکه. ایشون آره دیگه میگه مجهول المالکه. شما این آیون هم دلیل روشنی هم ایشون نیاوردن برای این چیز، به همین جهت کسی این رو قبول نداره. تو این حاشیه عروه هم کسی حاشیه نداره، هیچ یک از فقها در اینجا حاشیه نداره. دلیلی برای ایشون بله دیگه میگه بله دیگه. یعنی مالک معلومه، باز اینجا مثل مالک معلومه، چیز هست میگه حاکم میاد اینجا میگیره و میده به مالک. مثل یه فرض میگه من اینو وقف کردم برای طلبه ها، مشخصه دیگه. بله اینجا چیزی نداره. به هر حال دلیل ایشون ذکر از ایشون نقل نشده. اون چه دلیل ما داریم، دلیل ها منصرف هستش. چی؟ اینکه دلیل اخراج خمس منصرف از اینجا. چرا خمس نمیگیره؟ چرا ادله خمس اینجا رو نمیگیره؟ بله بله، یعنی ادله مال اونجاییست که مالک معلوم نباشه. گفتیم مالک معلوم نشه، مقدارم معلومه. ادله خمس گفتیم مال مخلوط به حرام دو شرط داشت، یکی اینکه نه مقدارش معلوم باشه نه مالکش معلوم باشه. اینجا مالکش معلوم، وقتی مالک معلومه باز بده به مالکش بده دیگه، حداقلش رو بده مالک. خب مسئله بعدی از اون مسئله هاست، یه مقداری باز ریاضیتون قوی باشه تا این مسئله چیز باشه. حالا یه من صورت مسئله رو میگم، بعد فردا بحثشو میکنیم. صورت مسئله این است: لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، حلالی که در مختلط هست خودش هم متعلق خمس باشه. یعنی چی؟ یعنی سه ضربه شده، سه عنصره شده، مال حرام هست، مال خمس هم هست و مال دزدی هم هستش. توش سه تا مال هست، سه تا مال هست. مال مختلط به حرام مما تعلق به حرام، مال حلالش خمس، یعنی سالش هم گذشته باشه، یا معدن باشه یا امثال این چیزا باشه، متعلق خمس باشه. وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر. اول باید چیکار کنه؟ اول باید یه خمس بده حلالش کنه. بله بعد یه دو تا خمس باس بده. بله خب بعد خمس خودش بده. بعد اینجا چه مقداری دقت میخواد؟ آره آره، همین اصلا بحث اصلی همون پس و پیشه. بله خدمتتون عرض کنم. ولحول اکتفا به اخراج الخمس، میفرماید که این میتوند اخراج خمس قدر متیقن، بله القدر المتیقن من الحلال. بیاد اول چیکار کنه؟ اون مال حلال متیقن از حلالش رو بده. مثلا اگه فرض کنید که مختلط به حرام مردد بین 800 و 500، بیاد 500 تا رو خمسشو بده. امکان اقل من خمس البقیه، که از خمس 800 تا چیه؟ کمتره. بعد تخمیس تحلیل، این کان اقل من خمس البقیه بعد تخمیس، یعنی از خمس بقیه بعد از تحلیل، بعد تخمیس تحلیل کمتر هستش. و به خمس البقیه این کان به مقدارهی او اکثر، میتواند خمس بقیه رو بده این کان به مقداره، اگه به مقدار خمس به مقدار متیقن باشه یا اکثر باشه علل اقوا یا بیشتر باشه. والاحوته مصالحه مع الحاکم فی مر دوران بین الاقل و اکثر، اینجا مصالحه با حاکم هم لازم هست بین الاقل و اکثر. این رو حالا انشالله توضیحش رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشالله.